بسم الله الرحمن الرحیم. سال خمسی فقط در مورد ارباح مکاسب مطرح است و الا در شش مورد دیگری که خمس واجب شده که کمتر هم البته محل ابتلاء عموم افراد هست، مثل غنیمت جنگی و گنج و چیزی که مثل مروارید از دریا بیرون کشیده میشه، معدن و زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره و مال حلال مخلوط به حرام، که این شش مورد دیگر رو من فهرستش رو الان عرض کردم. تو اینها سال لازم نیست بگذره، همین که به دست آمد با شرایطی که داشته باشه باید تخمیس بشه. اما در مورد درآمدها، شخص مجاز است که این درآمد خودشو تا پایان سال خمسی به تأخیر بیندازد پرداخت خمسش رو. از این قانون یک مورد استثناء است و اون ربحی است که انسان در میاره و میخواد باهاش سرمایه کسب و کار بکنه. مثلا پدرها گاهی سرمایه میدن به بچه‌هاشون برای اینکه بچه‌ها کار بکنن. این سرمایه رو که بچه میگیره برای کار کردن باید خمسش رو بپردازه همون وقت قبل از اینکه مشغول کسب و کار بشه. این از اون مواردیه که خیلی از افراد متدین مسئله دان هم در بحث خمس سرمایه ازش به هر صورت فاصله دارن و نمیدانن. نکته دیگر این که در غیر سرمایه درآمد سالش رو میتونه تا پایان سال نگه بداره و خمسش رو نده. این پایان تا پایان سال میتونه نگه بداره یه نوع ارفاق به شخصه، ولا زودتر اگر ادا کنه هیچ اشکالی نداره، بلکه اولویت هم با تعجیل در دادن خمس قبل از پایان سال. ولی به پایان سال که برسه دیگه مجاز به تأخیر نیست. حتی اگر شخص نیت کنه که من خمس این مالمو پرداخت خواهم کرد هفته دیگه مثلا، بلکه حتی اگر جدا کنه مقدار خمسشو و کنار بگذاره، تو بقیهش نمیتونه تصرف کنه، بلکه باید خمس رو سر سال خمسی رد کنه، وگرنه حق تصرف تو بقیه مال نداره. این از مسئله امشب. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف شرعیمون توفیق آشنایی عنایت بفرماید و در انجام این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. این تکمله را راجع به مسئله شرعی بگم. البته اگه کسی از مرجعی که باید تقلید بکنه از او اجازه بگیره در تأخیر برای اداء خمسش، یا از او اجازه بگیره که میگه من کنار گذاشتم بعد میرسونم، اگر فقیه اجازه به او بده یا نماینده فقیه، اینجا اشکالی نداره. سخن ما و بحث ما جایی بود که شخص بدون هماهنگی با فقیه میخواد این کار رو انجام بده. البته فقیه هم بی جهت نمیتونه اجازه تأخیر بده. اگه مثلا کار ضروری مثل مسافرتی یا محاسبه خمس شما مثلا طول میکشه و امثال اینها، تو اینجاها میتونه اجازه بده شما تو بقیه مال تصرف کنید، وگرنه فقیه هم حق اجازه دادن نداره. و اگه کسی خلاف گزارش بکنه به فقیه و او اجازه بده، اجازه فقیه در این مورد مثل این است که اجازه ای در کار نیست. باز هم صلوات محبت بفرماییم. یه آیه ایست در قرآن که امشب تلاوت کردیم، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما شما رو امت وسط قرار دادیم. این امت وسط نه به لحاظ زمانیه، به لحاظ زمانی که ما آخرین امت قرار داریم، چون پیغمبر اسلام خاتم النبیینه، لذا ما آخرین امتیم. این وسط بودن به معنی اعتدال، خیر الامور اوسطها، شما وسطید، یعنی نه انحراف به یمین دارید نه به یسار. ما شما را امت وسط قرار دادیم تا شما گواه بر مردم باشید و پیغمبرم بر شما گواه و شاهد باشه. خب مخاطب این آیه کیه؟ کن و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسط قرار داده شدی. روایات زیادی داریم که مراد از مخاطب این آیه عموم مسلمان ها نیستن. چرا؟ چون قطعا عموم مسلمان ها گناهکارن. امام علیه السلام فرمود چجوری میشه این همه امت رو خدا خطاب قرار داده بشه؟ این امتی که شما گاهی اعتبار نمی کنی بهش یه چیز مختصری رو امانت بدی پیشش. بله تو خیابون شده تا آدم ناشناس بگه این دست شما باشه من برم اون طرف خیابون مثلا یه کاری انجام بدم برگردم، ناشناس هرگز بهش نمی سپاری مالت رو. چجوری میشه امت اسلام امت وسط باشن در حالی که این مقدار پیغمبر خود خدا تو قرآن از مسلمان ها گلایه های خیلی جدی میکنه، گلایه های جدی که اگه وقتی یه جای زمینش بود، گلایه هایی که خدا از اصحاب پیغمبر، همونه که همراه پیغمبر بودن، از خود قرآن بخوایم شاهد داریم، خیلی جالب میشه بحثش، به خصوص توی جنگ ها، تو جنگ تبوک، تو جنگ احد، تو جنگ بدر، تو جنگ حنین، در جنگ احزاب و خیلی جای دیگه خدا توبیخای خیلی جدی میکنه این امت رو. در بعضی روایات دیگه این تذکر داده شده که چجوری میشه مخاطب این آیه این امتی باشند که سر پسر دختر این پیغمبر رو روز روشن بریدند و به این کار خودشون هم افتخار کردند. میشه بگیم کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما یا امتی هستین خیلی امت معتدل، نه انحراف به چپ دارید نه به راست دارید، نه به در زلالتید، نه اهل افراطید نه تفریطید. چجوری میشه؟ لتکونوا شهداء علی الناس، وقت تازه شما گواه بر مردم باشید، گواه بر مردم باشید. مگه عموم مردم میتونن گواه بر انسان ها باشن. ما چه جور میتونیم گواهی بدیم؟ شما چه میدونید بنده از دیشبی که از مسجد بیرون رفتم تا امشبی که آمدم خدمتون در رفتارهای شخصی یا روابطی که با همسر و فرزندان و همسایگان و دیگران داشتم شما چه میدونید من چه کردم؟ چه میدونید در قلب من چه میگذره؟ چجوری میتونید گواهی بدید؟ به این قرائن نشون میده این آیه مخاطبش کس دیگه است که روایات ما تصریح دارن که مخاطب در این آیه یک گروه خاصی هن و اون فقط ائمه هدا علیهم السلام هن. اینان که دائما در خط وسط هن، در اعتدال هن، نه انحراف به سمت چپ دارن نه راست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، چون دائما امت وسط هستن نتیجهش اینه که اینا شهدا علی الناس هن، بر همه گواهی میتونن بدن. و البته خود اینها پیغمبر اسلام برشون گواه هست. این آیه پس مخاطبش عموم نمیتونن بشن. مخاطب کیان؟ قرآن معین نمیکنه مخاطب کیان. به روایات که مراجعه میکنیم روایات فراوانی است که ما بر اعمال شما شاهدیم، ما میدونیم، خدا ما را از کارهای شما مطلع میکنه، ما قیامت هم گواهی میدیم بر شما. و البته پیغمبر خدا بر ما گواهه، پیغمبر خدا بر ما گواهه. خب آیه رو دنبالش رو عرض بکنم. قبل از این آیه صحبت تغییر قبله است. میدونید که در ابتدای اسلام پیغمبر مکرم خدا به سمت بیت المقدس یا بیت المقدس اونجا به اون سو نماز میخون. وقتی حضرت آمدن مدینه، تا وقتی مکه بودن همین بود، آمدن مدینه یهودیایی بودن که اینا به عشق این که پیغمبر خاتم که افضل پیامبرانه در بین اونها ظاهر بشه از سرزمین آبا و اجدادیشون که فلسطین باشه آمدند به اطراف مدینه و تو خود مدینه ساکن شدند. چون بر اساس اشاراتی که در کتاب تورات بود میدونستن اینجاها پیغمبر اسلام، پیغمبر خاتم که افضل پیامبرانه ظاهر میشن. یهودیام این اعتقاد رو از سابق داشتن، الان هم دارن و خواهند داشت. خودشون رو برترین انسان ها میدونستن و میدونن، لذا بالاترین افتخارات هم از آن خودشون باید باشه، تو همه چیز باید سرآمد باشن. توی مسائل مادی الان واقعا تو دنیا سرآمدن، پولدارترین آدم ها و بزرگترین کمپانی های تک ملیتی چند ملیتی از آن این هاست و واقعا اینا خلاصه نبض اقتصاد دنیا را نه الان، از گذشته در اختیار داشتند و آدم های بسیار ثروتمندی هستند، در مصرفشون خیلی آدم های مقتصدی هستند که حتی گایی ضرب المثل توی ما هم میشه که فلانی مثل جهودا زندگی میکنه، یعنی مصرفش خیلی کمه و خیلی در بذل و بخشش آدمای خسیسی هستن، ولی در جمع مال فوق العاده حریصن، میخوان تو این جنبه برتر باشن و تو این زمینه هم موفق بودند کلن تو تاریخ، تا الان هم که هستن. اونا میخواستن این افتخار رو برای خودشون هم به ثبت برسونن که پیغمبر خاتم از خودشون باشه. در زمانی که زمان حضرت موسی بود، خدا تصریح کرد که شما بنی اسرائیل بهترین امت این زمان هستید. آیات قبلی سوره بقره همین بود، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. یاد بیارید ای بنی اسرائیل نعمتایی که من خدا بر شما دادم، و متذکر این نعمت بشید از میان همه نعمتها که شما رو بر همه من فضیلت دادم. البته همه افراد موجود اون زمان، نه در کل ازمنه. منتها یهودیا خودشون رو عزیز دردونه خدا از ابتدای خلقت تا انتها ها میدونن. در تورات آمده که پیغمبر خاتم افضل از حضرت موسی و سایر انبیاست. اینام بناس بهترین افتخارات رو داشته باشن، لذا کوچ کردن اومدن مدینه و اطراف مدینه. تو تاریخ یه وقت یادم اینجا عرض کردم، تو تاریخ داره که ابتدا جاشم اشتباه اینا گرفتن، رفتن یه نقطه دورتری رو شروع کردن به آباد کردن. بعد از مدتی فهمیدن که نه، آدرس همون طرف مدینه است. اون با این که اینا خیلی آدم های خصیصی هن و آدم هایی هن که مال دوستن، در این حال اونجا رها کردن اومدن طرف مدینه تا این افتخار مهم سرانجام نصیبشون بشه که پیغمبر خاتم از اونها باشه. درست شد. وقتی پیغمبر خاتم اومد، به قدری آیات و بینات و علائمش واضح بود، دیدن نمیتونن انکارش بکنن. دقیقا همه آدرس ها رو این آقا پیاده میشد. اون حسشون، حس برتری طلبیشون سبب شد که مانع بشه از این که اینا مسلمان بشن. البته تعداد اندکی از اینا مسلمان شدن، بعضیشون هم خوب مسلمانایی از آب در اومدن، ولی اکثریتشون این چنین نبودن. بعد شروع کردن به ایراد و آزار نسبت به پیغمبر خدا و مسلمان ها. ابتدا از اینجاها شروع کردن. اگه جریان فعالیت یهود صدر اسلام یه جایی تدوین بشه، خیلی چیزا برای شما و بیان بشه، خیلی چیزا براتون کشف میشه که چقدر جنایات در زمان رسول خدا زیر سر ایناست و چقدر انحرافات بعد از رسول خدا سببش اینان. توی یک کلمه مختصر بگم، پای گذار سقیفه اینان. توجه کردین؟ پای گذار سقیفه یهودن. بگذارم از این تیکه. اونا ابتدا شروع کردن از ایرادای، همون که میگن ایرادای بنی اسرائیلی، از این ایرادا گرفتن. پیغمبر خدا از مکه آمده، نمازها که میخونه رو به بیت المقدس، بیت المقدس که میگن غلط رایجه، رو به اونجا نماز میخون. اونجا مرکز یهودیاست. اونا فکر کردن که این به معنای اینه که پیغمبر خدا یه جور داره تعظیم میکنه اونجا و یهودیا رو، از این میخواستن استفاده کنن و همین رو سبب زخم زبان برای پیغمبر و مسلمان ها کردن. خدا در یه جریان قبله رو تغییر داد. وقتی اینجور شد، سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. اینا دیگه اون بهانه دستشون گرفته شد، این آدمای نادان و سفیه، این نفهما، ما که قبله رو تغییر بدیم، پیغمبر ما میگن برای چی مسلمان از قبلهشون رو برگردوندن. قل لله المشرق والمغرب. پیغمبر بگو خدا هم مشرق و هم مغرب رو در اختیار داره، همه چی ملک خداست. یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم، هر کسی رو که بخواد به راه مستقیم خدا هدایت میکنه. هر جا رو بخواد یه نقطه ای قرار بده برای قبله، حکمتش اقتضا کنه، این کارو میکنه. یه مدتی اینجاست بعد برگردونه یه جا دیگه بکنه، خب بکنه، خداست. بعد خدا میفرماد و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما جریان تغییر قبله رو برای این قرار دادیم که بفهمیم، که معلوم بشه که کی بنا داره تسلیم پیغمبر باشه، کی بعد از اینکه این تغییرات حاصل بشه دست از مسلمانی میشوید. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. اگرچه داستان تغییر قبله خیلی، این داستان بزرگ است، قطعا این داستان بزرگ برای کسانی که و غیر قابل تحمل، ما کسانی که تسلیم باشن در برابر پیغمبر و خدا هدایت کرده باشه اینها رو. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، اونایی که اهل ایمان آوردن باشن خدا نمیذاره ایمان اینها ضایع بشه و بی اجر بمونه. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، خدا نسبت به مردم رأفت و رحمت داره. یه نکته رو تذکر بدم عرضم تمام. تو این آیات اگه دقت بکنیم این نکته وجود داره که اصل در دین اون تسلیم در برابر خدا و نماینده خداست. این اصل از همین جاست که امیرالمومنین علیه السلام سالها بعد از رحلت رسول گرامی خدا فرمود من یه نکته ای رو الان میگم که قبل از من تصریح بهش نشده بود. لأنسبن الاسلام نسبتا لم ينسبها احد قبلی، این مطلب قبلا کسی نگفته یا به صورت علنی نگفته. الاسلام هو تسلیم، اگه میخوای بفهمی اسلام چیه، یعنی در برابر خدا فقط چشم گفتن. دقت کردی؟ چشم. الاسلام هو تسلیم، هر که تسلیمش در برابر خدا بیشتر مسلمان تره، اونی که تسلیمش کمتره اسلامش ضعیف تره. از یه جایی به بعدم اگه کسی از یه حدی کمتر بخواد تسلیم بشه اصلا در جرگه مسلمانان حساب نمیشه. اما اصل اسلام توی و تسلیمه. تا امروز گفتن این طرف نماز بخون، چش. بعد گفتن حالا درست 180 درجه بچرخ به اون طرف نماز بخون. مسجد ذو قبلتین هست، مسجد قبلتین تو مدینه، وسط نماز جبرئیل اومد پیغمبر چرخون 180 درجه. مسلمانی که پشت پیغمبر بودن یفه شدن جلوی پیغمبر. خیلی خوب، این کار خیلی برای افراد عجیبه که پیغمبر خدا حکمش عوض بشه. خوب بشه برای کسی که تسلیمه. تا امروز اینجوری گفتن، فردا یه جور دیگه بگه. تسلیمه، دقت میکنیم. مهم اون تسلیم بودنه. ما گاهی در مقام عقیده تسلیم نیستیم، گاهی در مقام عمل تسلیم نیست. اونا که در مقام عقیده تسلیم نیستن کیان؟ اونایی هن که وقتی بیان معتبری از کتاب و سنت میاد که خدا یه ویژگی خاصی برای بعضی از بندگانش قرار داده، نمیتونن برن زیر بارش، نمیپذیرن، تسلیم نیستن. اما کسی که تسلیم میگه خیلی خوب، ولو علی ابن ابی طالب هم مثل من یه سر دو گوشه، بله شبیه من را میره، مشابه من غذا میخوره، خوابش میگیره میخوابه، از مادر متولد شده و سرانجام هم از دنیا میره و رفته به یکی از انواع مرگها. ولو اینجوره، ولی خدا به او یه چیزی داده که به من نداده، نه به من نداده، آتاکم الله مالم یعت احدا من العالمین، به اینا یه چیز داده، به هیچ کس دیگه نداده. تسلیم در برابر این نکته یکی از مصادیق ای بحث الاسلام و تسلیم، خود همین نکته توجه کردیم. این که ذکر علیین عباده، ذکر امیرون، خود این یاد، خود این نام، ذکر فضائل و حضرت عبادت میشه. اگه کسی تسلیم باشه میگه خب باشه، اینجوری هم میشه خدا رو عبادت کرد، فضائل علی علیه السلام رو میگیم میشه عبادت خدا. این تو مقام عقیده است. از این موارد داریم، زیاد داریم. یه عده اینجا رفوزه میشن، اینجا کم میارن، نفسشون یاری نمیکنه تا آخر تسلیم باشن. یه مقام تسلیم دیگه، مقام تسلیم در عمله. به ما میگن این کارو بکن، چش، نکن، چش. البته وقتی به ما میگن نکن یا بکن، وقت بعد چون درگیر میشیم ما با محاسباتی که خودمون میکنیم، این معامله رو نکن، یعنی خب خیلی توش نون داره، شرایط یه جوریه که اگه این کار رو نکنیم، محاسباتمون اینجوریست که آینده به مشکل میخوریم. یه آدمی که تسلیمه میگه روزی دهنده خداست، اصلا معلوم من فردا باشم یا نباشم، امروز حالا خدا اینجوری میخواد تسلیم باشه. دقت میکنی؟ حالا هرچی میخواد بشه بشه. تسلیم اون اصل ایمانه. همیشه هم رو همین مسئله میچرخه. امتحانات الهی رو تسلیمه، رو تسلیمه. اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد تو محله ما یا تو قبیله ما، الان یادم نیست، یه کسیه که هر سخنی از شما به اون میرسه میگه سلام تو، من تسلیمم. از بس این جمله رو گفته، اسمش رو باباش خیلی کج سلیقه بوده، اسمش رو بد انتخاب کرده، اسمش رو گذاشته کلیب. اهل معنا میدونن کلیب یعنی چی، ولی با ما اسم این شخص رو وقتی میخوایم ببریم میگیم کلیب و تسلیم. اون کلیبی که همیشه هر وقت هر چی از شما خاندان بهش میرسه میگم سلام تو، من تسلیمم، هر چی امام صادق بگم. امام علیه السلام دعا کردن او رو، ولی اگر اسم بنده رو پیش امام زمان علیه السلام ببرن، حضرت من دعا میکنن که منم اینجوری تسلیمم، یا اینکه یه خط در میون بالاخره جور میکنیم. این نکته مهمی بود که در تغییر قبله مسلمان ها باهاش مواجه شدن. موارد مشابه او برای ما در داستان تسلیم وجود داره. امیدواریم خدای متعال به حق خود این قرآن و صاحب این قرآن و عالمان به این قرآن به همه ما توفیق داشتن بالاترین درجات تسلیم را در جهات مختلف عنایت بفرماید. پروردگارا قلوب ما را به انوار معارف قرآن و اهل بیت روشن و منور بساز. پروردگارا در فرج زنده کننده معارف قرآن حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تأجیل بفرما. پروردگارا قلب نورانی اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. زوال حقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. حوائج قلبیه ما فوق رغبتمون روا بگردان، آنچه خیر دنیا و آخرت هست با عافیت به ما مرحمت بفرما، آتش فتنه و بلیه را از این سرزمین و این مملکت و همه سرزمین هایی که دوستان امیر المؤمنین علیه السلام در اونجا ساکنند دور بفرما. این آتش فتنه را به جان فتنه گران به نام به جان خود اونها بینداز. پروردگارا اونها که بدخواه دوستان امیر المؤمنین علیه السلامند، اونها را در دنیا و آخرت به اشد عذاب خودت مبتلا بگردان. بین ما و اهل بیت آنی و کمتر از آنی جدایی قرار مده.